عندهما في السماوات وما في الأرض ليشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي بكراهة الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم نور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون نور إلى ظلمات أولئك أصحاب النار خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا يعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد محمد عجل فرج. خب در مورد احکام روزه بودیم، رسیدیم به روزه قضای پدر و مادر. می‌فرماد پس از مرگ پدر پسر بزرگ او باید نمازها و روزه های قضا شده او را به جا آورد و احتیاط مستحب است قضای نماز و روزه های مادر را هم به جا آورد. به فتوای برخی از فقها نمازها و روزه های قضای مادر نیز بر او واجب است. بعضی گفتن احتیاط مستحبه، اما بعضی فقها فتوا دادن واجبه. مادر هم همینجوره، اگه نماز یا قضای روزه داشته باشه. روزه مسافر، میفرم مسافری که باید نمازهای 4 رکعتی را در سفر 2 رکعت بخواند نباید در آن سفر روزه بگیرد. نماز شکسته باشه روزه هم نمیشه بگیره، ولی باید قضای آن را به جا آورد، بعدن باید بگیره. و مسافری که نمازش را تمام میخواند، مثل کسی که شغل او سفر است، باید در سفر روزه بگیرد. نمازش رو کامل میخونه، روزش هم میگیره. حالا احکام روزه مسافر، به سفر رفتن، موقعی که حالا مال احکامی که مال رفتن به سفره، میفرماد قبل از ظهر به مسافرت میرود، وقتی به حد ترخص رسید، اگه قبل از ظهر باشه روزش باطل میشود. قبل از ظهر به اون حد که خارج بشه دیگه روزش باطل میشه. و اگر قبل از آن روزه را باطل کند، بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد. میخواد بره مسافرت قبل ظهر، خب اگه بره از حد ترخص خارج بشه روزش باطل میشه، یه روز قضا میگیره بعدن. اما اگر قبل از این که حالا این کارو کنه یه چیزی بخوره، روزشو عمدن باطل کرده قبل از سفر، پس کفاره میاد گردنش. دقت کردی چی شد؟ اگر از حد ترخص قبل ظهر خارج بشه یه روز قضا فقط داره، اما اگر چیزی قبلش بخوره و خارج بشه این کفاره باید بده. حالا اگر بعد از ظهر به مسافرت میرود روزه اش صحیح هست و نباید آن را باطل کند، بعد از ظهر اشکال نداره. حالا در بازگشت از سفر، میفرماد قبل از ظهر به وطن یا جایی که بنا دارد 10 روز بماند برسد. قبل از ظهر برسه، چه به وطنش باشه چه یه جایی که میخواد 10 روز بمونه، قبل از ظهر که برسه، اگر کاری که روزه رو باطل میکند انجام نداده است، باید نیت روزه کرده و روزه آن روز را تمام کند و صحیح است. قبل از اذان ظهر برسه وطن روزه رو میگیره، یا اون جایی که میخواد 10 روز بمونه قبل از ظهر برسه اون روز روزش درسته. حالا اگر کاری که روزه را باطل کند انجام داده است، قبل از ظهر میرسه ولی قبل اینکه برسه یه چیزی خورده، روزه آن روز بر او واجب نیست و باید قضای آن را به جا آورد. دیگه خب اون روز باطل میشه، باید یه روزی قضاشو به جا بیاره. حالا بعد از ظهر برسد، برسه به وطن بعد از ظهر، روزه اش باطل است و باید قضای آن را به جا آورد. خلاصه قبل از ظهر اگه برسه جایی، به وطنش برسه، به وطنش یا اون جایی که میخواد 10 روز بمونه، روزش درسته. اگه بعد از ظهر برسه روزش باطله. مسافرت میخواد بره، قبل از ظهر از وطن خارج بشه روزش باطله، بعد از ظهر اشکال نداره. حالا در برگشت از سفر میگه نزدیک شهر شدم، مثلا اون حد ترخص، به حد ترخص رسیدم، از آن میگن روزم درسته یا نه. میگه در برگشت از سفر رسیدن به حد ترخص برای روزه اثری ندارد، بنابراین اگر پیش از ظهر به حد ترخص برسد ولی هنوز به وطن یا جایی که میخواهد 10 روز بماند نرسیده، ظهر شود نمیتواند نیت روزه کند. باید بیاد قبل از ظهر به شهر برسه، نه به حد ترخص. مسئله مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، حرام یعنی نیست، ولی اگر برای فرار از روزه باشد مکروه است. یه چند تا مسئله هم هست دیگه، چون رسیدیم به آخر احکام روزه، اینا رو بذاریم برای جلسات آینده ها. یه صلوات این آیت بفرمایید. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. خب رسیدیم به داستان حضرت موسی علیه السلام که آتش رو که دید از دور رفت به طرف آتش که از درخت سبز، و از اونجا ندا شد، فلما آتاها نودی یا موسا، ندا شد ای موسا، انی انا ربک فخلع نعلیک، انک بالواد المقدس توا، کفشهایت را از پا بکن که تو در وادی مقدس توا هستی. که اینا رو مطالبی رو پیرامونش عرض کردیم که سیرت اینجا به اتمام میرسه. کفش رو وقتی از پا در میاره انسان که به منزل رسیده، تو به منزل رسیده ای، تمام سیر و سلوک و زحمت برای این که به محضر حق برسی، ازا کفش سلوک رو از پا بکن. بعد میفرماد و انختر تو کفستم لمایوها، من تو را اختیار کردم، پس استماع کن به آنچه که وحی میشود. اینجا یه نکته ای رو باید عرض کنیم، نکته کلیدی. چرا حضرت موسی نگفت من از کجا بدونم تو خدا هستی داری حرف میزنی با من؟ ها؟ از کجا میدونست خدا داره باهاش حرف میزنه؟ چرا نگفت یه نشونه ای نشونه من بده، یه آیتی نشونه من بده که من ببینم تو خدا هستی یا نیستی؟ این یک کلیده. این که میگم کلید به خاطر اینکه بعضی از مطالب رو بتونید نقد کنید خودتون. دنیا محل ریب و شکه. شما هر چیزی رو در این دنیا ببینید امکان داره که اونجوری که شما فکر میکنید نباشه. چنان که خیلی از چیزها رو تو سیاست مثلا انسان میبینه، یه مسئله ای رو فکر میکنه اینجوریه، بعد از مدت ها پرده میره کنار، میبینه اصلا یه چیز دیگه بوده داستان، چیزی که یقین داره درسته، بعد میبینه غلطه. چون این عالم عالم امکانه، هر چیزی امکان داره. اما عالم آخرت ظرفش لاریبیه، ظرف شک نیست. ظرف یقین عالم آخرت با دنیا متفاوته. و از اونجا که علوم وحیانی، حالا هر کدام از اقسام علوم وحیانی که باشه، یعنی سمع وحیانی، چون این موقع طرف در مقام وحی رؤیت میکنه، یک موقع استماع میکنه میشنوه، یک موقع میبوه، مثل حضرت یعقوب که انی لعجد و ریح یوسف، من بوی یوسف رو میشنوم، یک موقع میچشه، یک موقع لمس میکنه، اینا هم جزء علوم وحیانی هن. هر کدام از این اقسام علوم وحیانی اینا علوم یقینی هستن، یعنی اصلا جایی برای شک نداره که طرف بگه من اشتباه کردم، شاید اینجوری دیدم، شاید اونجوریه، از اینا در کار نیست، چون ظرف شک نیست اونجا. به همین دلیل بعضی از حرفایی رو که شما در کتابهای تاریخ، مثلا تاریخ عامه میخونید، که اوائل وحی وقتی جبرئیل برای پیامبر ظاهر شد، مثلا آدمی چیزهایی میخونه، واقدی در تاریخش از تاریخ‌های خیلی قدیم هم هست، میگه پیامبر اکرم وقتی اول بار جبرئیل برای ظاهر شد، آمد پیش حضرت خدیجه، گفت چنین چیزی برای من پیش آمده، این چیه؟ حضرت خدیجه گفت من یک فامیلی دارم اهل کتاب، از دانشمندان اهل کتاب، بریم از او بپرسیم. رفتن پیش او، بعد پیامبر گفت من اینجوری دیدم، اینجوری دیدم. ایشون گفت آره این که تو دیدی جبرئیله. وقتی علم ندارن چه چیزایی از خودشون میبافن، بافتنی اینا دیگه. در حالی که علوم وحیانی علوم یقینه، مثل علم دنیایی نیست که من شنیدم نشنیدم، اینجوری بود اونجوری بود، اصلا ظرف شک نیست که اونجا. لذا حضرت موسی هم نمیگه تو از کجا بدونم تو خدایی داری با من حرف میزنی، چون اونجا ظرف یقینه. خب یه نکته ای که اینجا شب گذشته، جلسه گذشته عرض کردیم، میفرماد فلما آتاها نودیه یا موسا، ندا شد، بعد که فرمود انختر تو که فستم لما یوها، میگه حالا استماع کن. گفتیم چی رو استماع کنه؟ میگه الان استماع نمی کرد. این امر، امر تکوینیه، یعنی وقتی به ایشون خطاب میشه استماع کن، استماع میکند چیز، کلامی را که در قوه هیچ کس نیست، حتی فرشتگان. از دعای سماط عبارتی که میفرماد و به مجد کلذی کلمت بهی عبدک و رسولک موسی ابن عمران علیه السلام فی المقدسین فوق احساس الکروبین، به مجدی که تکلم کردی بدان، به مجد اون عظمت و بلندیه، از عظمتی از بلندایی تکلم شده با حضرت موسی که فوق احساس الکروبین، فوق احساس کروبینه، کروبین گفتیم تشدید نداره، کروبین غلطه. کروبین نام فرشته ایست، مثل کروبیل تلفظ میشه، کروبین هم گفته میشه که از فرشتگان مقربه. میگه فوق احساس کروبین بود که در بعضی از روایات وقتی خداوند با حضرت موسی تکلم میکرد، حضرت موسی به جبرئیل گفت کلام خدا رو میشنوی؟ جبرئیل علیه السلام گفت نه. حضرت موسی جبرئیل رو کشید به طرف خودش، گفت نزدیک من بیا تا بشنوی. یعنی در افقی تکلم می شود که فوق احساس فرشتگان است، نه فوق احساس بشر، فوق احساس فرشتگان. یعنی هر کس هم اونجا بود چیزی نمی شنید که. حالا علوم ذوقی رو هم زیاد نمیشه بیان کرد، چون یک حالات چشیدنی، ذوق چشیدنه، کیفیتش رو خیلی نمیشه گفت. همون جوری که اصلا ما امور حسی رو هم نمیتونیم خیلی توضیح بدیم. یک کسی تا به حال مثلا میگم دوغ نخورده باشه تو عمرش، دوغ و ماست و اینجور چیزا نخورده باشه، شما بهش بگید مزه دوغ چه مزه‌ایه، کی میتونه توضیح بده دوغ چه مزه‌ایه؟ برای کسی که ماست و دوغ نخورده نمیشه توضیح داد. حالا وحی، اون حالات وحی برای کسی که تجربه نداره اصلا نمیشه توضیح داد که حضرت موسی اونجا در چه حالیه، یا انبیا وقتی وحی رو دریافت میکنند در چه حالتی قرار دارند. در هر صورت ندا آمد که فستمع لما یوها، استماع کن. اون افقی رو از وحی قبلش گفت نودیه، ندا شد، ولی اینجا حالا صحبت استماعه. بعد استماع وحی هم این نیست که فقط یه الفاظی رو بشنوه در وحی، اینم دقت بفرمایید. ببینید در ظاهر ما وقتی با هم صحبت میکنیم الفاظی رو به هم میگیم، طرف اون لفظ رو میشنوه با گوشش، بعد طی فرایندی نفس معنای او رو درک میکنه. خیلی وقت هم هست معنا درک نمیشه، به یه زبان دیگه حرف بزنی طرف درک نمیکنه معنا رو. اما وحی چگونه است؟ وحی هم یعنی یه لفظی میشنوه بعد معناشو درک میکنه؟ نه خیر، در وحی برعکسه، ابتدا معنا میاد بعد لفظ. چون از اون طرفه، از ظاهر به باطن نیست، از باطن به ظاهره. تازه این معنا هم صرف معنای ذهنی نیست، بلکه چیه؟ معنای شهودیه. شهود میکنه، شهود میکنه. یعنی وقتی میفرماد فستمع لما یوها، حالا اون که وحی که میاد چیه؟ اننی انا الله لا اله الا انا، اننی انا، به درستی که من هستم من، الله لا اله الا انا، اللهی که نیست خدایی جز من. که گفتیم این منم من، این اون ذاته که فقط ذات میتونه منم بگه، هیچ کس نمیتونه منم بزنه، چون هیچ کس استقلال وجودی، همه فقیرن، فقط ذات میتونه بگه من. انی انا، اننی انا. حالا حضرت موسی وقتی اینو میشنوه، یعنی فقط یه لفظ میشنوه یا مثلا یه معنایی رو میفهمه یا نه، اون توحید رو شهود میکنه. توحید هم در قرآن یه تقسیم بندی داره، توحید، توحید ضمائر بهش میگیم. توحید ضمائر چیه؟ ببینید یه موقع در قرآن میگیم لا اله الا هو، نیست خدایی جز او. یه موقع میگیم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نیست خدایی جز تو. یه موقع میخونیم لا اله الا انا، نیست خدایی جز من. یه موقع هم میگیم لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله. لا اله الا هو، لا اله الا انت، لا اله الا انا، لا اله الا الله. حالا کدوم از اینا بالاترن؟ کدومشون بالاترن؟ الله جامع جمیع اسماء، پس هیچ کدام در جامعیت به لا اله الا الله نمیرسن، چون الله جامع جمیع اسماء. یه حدیثی بخونیم چون در رابطه با حضرت موسی است، اینجا جا داره، شاید این خیلی تو دل خیلیاتون باشه. یه وقتی حضرت موسی علیه السلام در مقام مناجات با خداوند عرض کرد خدایا یه ذکر خصوصی به من بده. ندا آمد که قل، ذکر خصوصی، لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. گفت خدایا این لا اله الا الله رو که همه بلدن، من یه چیزی میخوام اختصاص خودم باشه، مخصوص خودم. ندا آمد که قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. حضرت موسی گفت لا اله الا انت، خدایی، چون تکلم میکرد، خدایی جز تو نیست، من قبول دارم ولی یه ذکر اختصاصی میخوام. ندا آمد موسی اگر همه آسمان و زمین در کفه ای باشه، لا اله الا الله در یک کفه، لا اله الا الله میچربه دیگه، چی بالاتر از این میخوای؟ یعنی لا اله الا الله. حالا هر کدوم از اینا یه خاصیتی داره، یعنی لا اله الا انت یک خاصیت داره، لا اله الا هو یه خاصیتی داره، لا اله الا الله یه خاصیت داره، لا اله الا انا این یک خاصیت داره. حالا هر کسی میگه میتونه بگه لا اله الا انا، نیست خدایی جز من، ها؟ کسی میتونه اینو بگه؟ اننی انا الله، خداست که میفرماد به درستی که منم، من هستم، من الله، لا اله الا انا. اینجا حضرت موسی علیه السلام داره توحید رو شهود سمعی میکنه، توحید رو شهود سمعی میکنه، یعنی خدا رو داره میشنوه. آقا مگه میشه خدا رو شنید؟ ها؟ میشه خدا رو شنید؟ خدا رو میشه شنید؟ میشنوه خدا رو. اونطور نه این گوش. فکر کنی با همون جوری که خدا با این چشم قابل رؤیت نیست. آقا امیر مؤمنان فرمود لم اعبد ربن لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم. کسی گفت چگونه میبینی پروردگارت را؟ چگونه است او؟ حضرت فرمود وی حک لا تدرک الابصار، چشمها او را در نمیابند. ولیکن رأت القلوب به حقایق الایمان، قلبها او را میبینند با حقایق ایمان. همون جوری که با قلب خدا رو میشه دید، با قلب میشه خدا رو شنید. و با قلب میشه خدا رو بویید. لا اله الا الله اننی انا الله لا اله الا انا. ابتدا و انتهاش چیه این عبارت؟ انا، من، فقط من. در اونجا فقط انا هویت و انانیت حق شهود میشه. در اونجا فقط خدا شهود میشه، فقط انا است. اننی انا الله لا اله الا انا، انانیت حق. ما یه انانیتی داریم، انانیت یعنی منیت، من. یه انانیتی خدا داره که میگه اننی انا. یه انانیت هم ما داریم که میگیم من. خب انانیتی که مال حق غناست، له الاسماء الحسناست و صفات العلیا، همه مال اوست. این ور چیه؟ این انای ما چیه؟ این منیت ما چیه؟ این فقر، من ما، من فقر، فقیریه. انتم الفقراء الى الله، شما فقیر خدا هستید. اینجا یه نکته ای هست. یکی از ارباب معرفت میگه من در حالتی وصل شد سیمم، اون اتصالی که با حق برقرار کردم، گفتم خدایا نزدیکترین راه به تو چیست؟ ندا آمد فقر، یعنی به اون فقر خودت برسی، به اون بیچارگی و نداری خودت برسی. اینم خیلی راه میخواد انسان به فقر خودش برسه که من هیچ کارم و خدا رو همه کار ببینه تو دنیا. بعضی ها هستن خودشون رو همه کار میبینن، مثل کی؟ مثل فرعون. میگفت انا ربکم الاعلا. حالا حدیث یا درست کردنی تو کتاب ها هست ها، میگه یه بار شیطان رفت در خانه فرعون، در اتاقشو زد. فرعون گفت کیه؟ شیطان، معذرت میخوام، یه صدایی از خودش بیرون کرد، گفت این تو ریش اون خدایی که ندونه کی در خونه‌شو داره میزنه. فرعون گفت من خدام. شیطان درز فرعون گفت کیه؟ یه صدایی در آورد، گفت این تو ریش اون خدایی که ندونه کی در خونه‌شو میزنه. تو خدایی وقت نمیدونی کی در خونه‌تو میزنه. حالا فرعون گفت انا ربکم الاعلا. اصل اینه که انسان به اون فقر خودش برسه. یکی از بایزید بسطامی از عارفانیه که سقای خانه امام صادق علیه السلام بود، به درجه ای رسید که شد سلطان العارفین، لقبش سلطان العارفینه. آب می آورد برای خونه امام صادق علیه السلام. ایشون میگه من یک بار در مقام مناجات بودم، ذکر می گفتم، ندا آمد که بایزید خزائن ما پر است از ذکر و تسبیح و عبادت و مناجات، و اونقدر فرشتگانی صف در صف تسبیح میگن، یه چیزی بیار که ما نداشته باشیم. ها میگه گفتم خدایا مگه میشه تو چیزی نداشته باشی؟ فرمود بله، فقر و مسکنت و بیچارگی. خدا فقر، مسکنت، بیچارگی نداره که. گفت اینا رو بیار برای ما، اینا رو ما میخریم. گفتیم اون منیت ما چیه؟ اون فقره. اگه به اون فقر خودت برسی به خدا رسیدی، که میبینی خدا میگه اننی انا الله لا اله الا انا. اینجا برسی میگه الهی همه کار توی و ما هیچ کاره ایم. به اینجا که برسی میتونی اینو بگی که همه کاره رو خدا میبینی تو این عالم. همه کارم که خدا ببینی نه از کسی میترسی، نه به کسی امید داری. اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. بعد از توحید میاد رو چی؟ فای چیه؟ نتیجه است. فعبدنی، پس مرا عبادت کن، مرا بندگی کن. چرا؟ چون خدایی جز من نیست، هیچ کاری در این عالم جز من نیست. چون هیچ کس تو این عالم کاری نیست، پس بنده من باش. چون هیچ کس در این عالم کاری نیست، پس بنده من باش. چون فای چیه؟ نتیجه است. یعنی چون اینجوریه پس نتیجتاً بندگی من کن. اون کسی که بندگی خدا نکند، خدا چیست؟ یکیست. یکی که دو ندارد. باید ذلیل و بنده همگان شود. اگه عبد خدا نشه ذلیل همه میشه. اون کسی که عبد خداست میگه خدا بخواد درست میشه، نخواد درست نمیشه، بخواد میده، نخواد نمیده. اما اون کسی که بنده خدا نیست، بنده رئیسشه، بنده زنشه، بنده پولشه، بنده رفیقشه، بنده مقام، بنده پست، بنده همه موجودات میشه. برای اینکه انسان از بندگی همه بیاد بیرون باید بنده خدا بشه، که حضرت یوسف علیه السلام در زندان به اون دوتا رفیق زندانیش چی گفت؟ یا صاحب السجن اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ای دوستان زندانی من، آیا ارباب متفرق، خدایان متفرق بهتر است یا خدای واحدی که بر همگان چیره است، همه کار است؟ فعبدنی، پس بنده من باش. پشت سر این فعبدنی، بندگی کردن، یه شاخصه خیلی بزرگ داره که طرف بگه من بنده خدا هستم. شما الان بنده خدا هستید، باید شاخصه داشته باشی. نشانه باید داشته باشی. نشانه مرد خدا چیه؟ نشانه عبد خدا چیه؟ نماز. لذا پشت سر فعبدنی می فرماد و اقم صلات لذکری، به پای دار نماز را برای ذکر و یاد من. اقم صلات لذکری. جناب حافظ در مورد این نشانی میگه نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. مشایخ زمان خودشو میگفت نه زمان ما، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. نماز اون فاصله بین حد کفر و ایمانه. یعنی اگر کسی نماز نخوند نمیتونی حکم کنی که این حتما مسلمونه. حواست باشه، اگه کسی نماز بخونه بدون این که بگه من مسلمانم میتونی حکم کنی به مسلمانیش، چون نماز میخونه. اما اگر کسی نماز نخوند نمیتونی بگی خب بس این انشالله مسلمانه، نه، چون اون نشانه رو نداره. یه نکته ای که اینجا هست، به حضرت موسی میفرماد اقم الصلات، نماز را به پا دار. پس زمان حضرت موسی هم نماز بوده و قبل از ایشون هم بوده. هیچ دین الهی نیست که نماز نداشته باشه، منتها کیفیتش چجوری بوده. سید ابن طاووس در بعضی از کتابهای خودش از کتب قدما مثلا بعضی از نمازها رو گفته، نمازهایی که مال شرایع قبل بوده، که اینها قسمتهایی از کتاب آسمانیشون رو میخوندن بعد به سجده میرفتن. میگه مثلا ما همینجوری قرآن میخونی دیگه، سوره حمد و یا قسمت دیگه ای رو میخونی، بعد به رکوع میری، بعد به سجده میری. مثلا اونجا داره که اونا سه تا سجده میرفتن، حالا ظاهرا رکوع رو هم جز سجده حساب میکردن. بعد سجده شون هم باز گاهی وقت فرق میکرد با ما. البته ما هم داریم در شریعتمون غیر از این سجده، در مناجات ها مثلا روایت داره، خود باز سید ابن طاووس در اقبال نقل میکنه یا در بعضی از کتاب های دیگه‌ش هم، که بعضی از ائمه ما در مناجات میگه دست هاشون رو، چون ما هفت موضع رو باید زمین بذاریم، دوتا کف دست، پیشانی، دوتا زانو، دوتا شست. اما اینها ائمه گاهی وقت تمام این ساعد رو به روی زمین میگذاشتن، سر رو به روی زمین میذاشتن، ساق پا رو هم به روی زمین، یعنی کاملا می افتادن رو زمین. ما تو سجده یه مقدار بالا هستیم ولی اینا می خوابیدن رو زمین. در بعضی از اذکار ساعتها به این حالت سجده می کردن، یا گاهی وقت اصلا کاملا دراز می شدن رو زمین، سر به زمین می زاشتن. در نماز واجب و اینا نه ها، در حالتهای مناجات. در مسیحیت و اینام اونام سجدهشون اینجوریه، دراز میکشن رو زمین، سر میذارن مثلا روی خاک و اینها. خب نماز در همه ادیان الهی، دین الهی هست، چون اصلا نماز اون پیچ اتصال بنده به خداست، اون جایی که وصل میکنه. ببینید تو ماشین خیلی پیچ و مهره هایی هست، یه پیچ و مهره ای هست لاستیک رو وصل میکنه مثلا به، یه پیچ و مهره ای هست اگزوز رو وصل میکنه، ولی یه جایی هست که موتور رو وصل میکنه مثلا به میلنگ، اون قسمت اصلی این دوتا رو به هم وصل میکنه. اون قسمتی که در شریعت ما رو به خدا متصل میکنه اون نمازه. اقم الصلاة لذکری، نماز را به پای دار برای ذکر من، برای یاد من. یعنی برای یکیش معناش این میشه، پس برای ریا نباشه، برای ذکر من باید باشه، برای ریا نباشه، برای امور دیگه نباشه، نماز و برای ذکر من به پا دار. اما اینجا چند تا مطلب گفته شده، یکیش اینه، این ذکر من، اقم الصلاة لذکری، آیه قرآن فرماد فذکرونی اذکرکم، ذکر کنید مرا تا من ذکر کنم شما را. یه ذکر هست ذکر عبد، یه ذکر هست ذکر حق. فذکرونی اذکرکم، مرا ذکر کنید تا من شما را ذکر کنم. خب مثلا میگیم الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر الله دل آرام میگیرد. با ذکر الله یعنی ذکری که ما از خدا میگیم یا ذکری که خدا از ما کنه، کدومش؟ این ذکر عبد، یه ذکر لسانی داریم که اون لا اله الا الله یا الله سبحان الله، یه ذکر قلبی داریم، یه ذکر حقیقی که اون اتصال به حقه، که آقا امیر مؤمنان میگه حقیقت ذکر آن است که ذاکر در ذکر خود ذکر رو فراموش کنه، یعنی اون چنان متوجه مذکور، متوجه خدا بشه که خود ذکر رو یادش بره. اما اینکه خدا از ما ذکر کنه چه حالتیه؟ خدا ذکر کنه ما رو خیلی عظمتیه، از چه حالتی میشه؟ حالا اینجا میفرماد اقم الصلاة لذکری، نماز را به پای دار برای ذکر من، یعنی ذکری که تو از من کنی یا ذکری که من از تو کنم. ها، نماز را به پای دار لذکری، برای ذکر من، یعنی مقصود نماز آخرش این میشه که خدا بنده رو ذکر کنه. حالا اصلا ذکر خدا چیه؟ تا کسی این ذکر رو شهود نکنه نمیفهمه. تا انسان ذکر خدا، ذکری که خدا از بنده میکنه، حافظ یه بیتی داره خیلی قشنگ، میگه نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو. یه روز جانان اسم منو اشتباهی به زبانش آورده، اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. یه روز اشتباهی جانان نام منو برده، هنوز اسم من میاد اهل دل بوی جان می شنود. حالا اینکه به سهو که میگه منظور داره. ذکر خدا یعنی چی؟ یه بار عرض کردم این داستانی رو، زمان رضا شاه، رضا خان برای رئیس منطقه یه حاکم مثلا کت خدایی چیزی بوده، یه دم حالا سعایت میکنن، نمیدونم پیشنهاد میدن به رضا خان چی بوده، این رضا خان یه نامه‌ای مینویسه به این کت خدا که مردی که یه پدر سوخته مثلا فلان فلان شده، مگه من نگفتم این کارو کن؟ آقا این نامه میرسه به دست این مردم رو جمع میکنه، میگه ببینید نوشته مردی که یه پدر سوخته به من میگه ها، به من میگه، میگه فلان فلان شده به من داره میگه ها، رضا خان داره به من میگه. خیلی مهمه. رضا خان حالی انسانه. خداوند انسانو ذکر کنه، اونم دیگه ذکر نیست یه حرف گفته بشه که. حالا اگرچه مراتب داره ذکرش در میان فرشتگان، یه موقع ببینی شما رو در آسمان ها فرشته ها دارن پیرامون شما صحبت میکنن، چی میشه؟ چه حالی به دست میده؟ بعد اون خداوند سبحان یاد کنه انسانو، بگه نعم العبد، خیلی بنده خوبی بود، نعم العبد، اقم الصلاة لذکری، نماز سید الاعمال، سید همه اعمال نمازه، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، اگه نماز قبول بشه بقیه اعمال قبول میشه، اگه نماز کسی قبول نشه هیچ کدوم از اعمالش قبول نیست، چون برای این حلقه اتصاله، همه کارو برای این یه مورده. آقا تمام درس خوندن، دانشجو درس میخونه که بره چی؟ دانشگاه، بره کنکور امتحان بده، یعنی کنکور قبول بشه. حالا طرف یک سال شبانه روز درس بخونه بعد نره کنکور امتحان بده، دانشگاه اینو به جایی را میدن؟ ابدا. کسی باشه خیلی آدم خوب، نماز نخونه، ردت ما سواها، چون برای این یه مورده، این مورد متصلت میکنه، پس نماز تو سفت و محکم کن، اول وقت با حضور، با حضور. آقای قاضی بود رضوان خدا بر ایشان باد، فرموده بود کسی یک سال نمازش رو اول وقت بخونه، اگه به مقامات معنوی نرسید منو لعنت کنه. یک سال نمازشو اول وقت بخونه. به مقامات معنوی نرسید منو لعنت کنه. اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. یه حدیث بخونیم باز از امام صادق جانم فدایش. ظاهرن سوال کردن از حضرت که بالاترین چیز چیه، یعنی در دین. فرمود بالاترین چیز بعد از معرفت خدا همین نمازه. بعد از معرفت خدا بالاترین چیز همین نمازه. خیلی باید شما ببینید چقدر در شریعت اموری هست، اما اینجا خداوند به حضرت موسی فقط میگه اقم الصلاة، نماز رو به پا دار، نمازتو مراقب باش. حالا این تو قرآن چقدر تأکید شده روی مسئله به پا داشتن صلات، که در اون افقی که حضرت موسی داره در مقام رسالت خداوند با ایشون تکلم میکنه، در اون افق میفرماد اقم الصلاة، نماز را به پا دار. اقم الصلاة لذکری، برای ذکر من. یه معناش اینه که نماز رو به پا دار تا به ذکر من برسی. ذکر گفتیم فقط این بس بس کردن ظاهر نیست، ذکر یک حقیقتی داره، ذکر یک حقیقتی داره که نماز را به پا دار برای ذکر من، که بشی اهل ذکر. اهل ذکر فسألو، اهل ذکر، اهل ذکر کیا هستن؟ ذکر چیست و اهل ذکر کیست؟ و این اقم الصلات لذکری چه ارتباطی داره با اون؟ آیه قرآن فرماد وعبد ربک حتی یعتیکل یقین، پروردگارت را عبادت کن تا به یقین برسی. یقین، یقین چیه؟ یقین اون شهود قلبیه. وقتی پرده ها میره کنار، لو تعلمون علم الیقین، بگید لترون الجحیم. اگر علم الیقین داشتید جحیم رو میدیدید. یقین یعنی این. از امیر مؤمنان سوال شد آقا راسته که حضرت عیسی رو آب راه میرفت؟ آقا امیرالمومنین فرمود یقینش که زیاد میشد رو هوا هم راه میرفت. یقین قابل زیاده و نقصانه. پس عبادت انسانو به یقین میرسونه، به شهود میرسونه. اقم الصلاة لذکری. فردا تعطیله و اشکال نداره یه مقدار بیشتر بگیم؟ خسته نشدید که؟ اونا که خسته شدن یه صلوات بفرستن. لا من آن محمد. اونا که خسته نشدن صلوات بفرستن. اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیتون اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا. ان الساعة، به درستی که ساعت آتیه، آینده است. به درستی که ساعت می آید. آینده یعنی چیزی که می آید، مثل رونده یعنی چیزی که می رود. ان الساعت آتیه، به درستی که ساعت آینده است، می آید. اکاد و اخفیها، اکاد و از افعال مقاربه است که بعضی جاها یعنی نزدیک است، بعضی جاها معنی نزدیک است میده، اما بعضی جاها معنای میخواهم، معنی خواستن میده. مثلا میگیم کاد الفقر، در روایت داریم کاد الفقر ان یکون کفرا. کاد یعنی نزدیک است که فقر به کفر بینجامد، طرف از زور فقر کافر بشه. خب پس این کاده یعنی نزدیک است. اما یه موقع مثلا میفرماد در مورد گاو بنی اسرائیل، خداوند میفرماد فذبحوها و ما کادو یفعلون، پس ذبح کردند آن را و نمیخواستند که کنند. معنی خواستن میده. ان الساعت آتیه اکاد و اخفیها، نزدیک است که مخفی کنم آن را. معنا میده نزدیک است که مخفی کنم. نه، چون مخفی هست که قیامت، نزدیک است که مخفی کنم که نمیشه. یعنی میخواهم که مخفی کنم. چرا؟ لتجزا کل نفس به ما تسعا، تا جزا داده شود هر نفسی، هر کسی، به ما تسعا، به آنچه که سعی می کند. سعی، ما در فارسی سعیو، ما خیلی از لغات عربی رو تو فارسی خیلی به کار می بریم. گاهی وقت من جمله رو نگاه می کنم، تو یه جمله مثلا 6 کلمه 5 کلمش عربیه، یه است و راب و مثلا ایناش فارسی مونده. لغات عرب خیلی به کار میبریم. سعی یعنی تلاش. در اصل سعی به معنای دویدنه و چون در دویدن انسان تلاش میکنه، سعی به معنای تلاش هم هست. مثلا آیه قرآن میفرماد فلم ما بلغ معه سعی، موقعی که اسماعیل در دویدن به پای ابراهیم رسید، یعنی بزرگ شده بود دیگه، تو دویدن میدوید پا به پاش میدوید. سعی به معنی لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای انسان مگر آنی که سعی میدود، تلاش میکند. آقا دویدن و تلاش کردن برای خدا خیلی اجر داره. همین که میدوی بیای هیئت، این دویدنت خیلی اجر داره. این که بدوی برای کسی کار خیری کنی، کمکی کنی. گفتیم در همین داستان حضرت موسی رفت برای خانوادش آتش بیاره، خدا به اون مقام رسون شو. برای خلق یا برای خدا بدوی، تلاش کنی. خب ان ساعت آتیه، ساعت رو چند تا معنا براش گفتن. معنای عامش به معنای قیامته، که اکثرا به معنای قیامت گرفتن، یعنی ساعت یکی از اسماء قیامته. میگه قیامت آمدنیست. بعضی گرفتن ساعت یعنی امام زمان، ان الساعه آتیه، امام زمان منجی آمدنیست، می آید. وقتی می آید یعنی پس هست ها، چیزی که داره میاد، پس هست که داره میاد. یه نکته ای رو بگیم عزیزان، این در بحث معاد ما تو تفاسیر خیلی به این پرداختیم. بعضیا فکر میکنن یه روزی میاد که قیامت میشه، یه روزی میاد که آخرت میشه، در حالی که نمیدونن اصلا آخرت، ایام آخرت غیر از ایام دنیاست. ایام آخرت این نیست که در طول ایام دنیا باشه، یعنی یه روزی میاد جمعه میشه بعد یه روزی هم بیا قیامت بشه. نه، آخرت محیط به دنیاست. همچنان که آقا امیر مؤمنان روحی فداه در جواب جاسلیق که سوال میکردن از ایشون، حضرت فرمود الدنیا فی الاخره والآخرت محیطتون به دنیا، دنیا در آخرته و آخرت محیط به دنیاست. مثالی که میزنن میگن مثل بچه‌ای که در رحم مادره، میگن یه روزی میاد دنیا میشه. اون که یه روزی که میاد دنیا میشه، خب یعنی یه روزی میاد که دنیا به وجود میاد. میگن نه بابا، یه روزی میاد تو به دنیا میای. آخرت الان محیط به ماست، اهل آخرت ما رو میبینن، ما اونا رو نمیبینیم. ببینید آیه قرآن میفرماد ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ما پرده رو از جلو چشمت کنار زدیم، پس امروز تو بینا گشته ای. فکشفنا عنک غطاءک، پرتو پرده داشتی نمیدیدی قیامتو، پرده رو زدیم کنار، تو امروز چشمت بینا شده میبینی. نه اینکه آخرت نبود، آخرت بود، تو در آخرت هستی اصلا. الدنیا فی الاخره، ما در محضر ملکوت هستیم، ملکوتیین ما رو میبینن، ما از اونها محجوبیم. شما هر جا که باشی، تو خلوت خودت هم که باشی، در محضر ملکوت عالمی. منتها خداوند میفرماد اکاد و اخفیها، من میخوام مخفیش کنم. چیشو مخفی کنم؟ یعنی زمان آمدنشو. بعضی اینجوری تفسیر میکنن از مفسرین، زمانش رو مخفی کنم که هر کسی به اون کاری که میکنه جزا داده بشه. خب این آیات مال زمان کیه؟ مال زمان حضرت موسی است. حضرت موسی چند سال پیش بوده؟ 3500 سال قبل. اگر زمانمند بود، یعنی خداوند 3500 سال قبل میگه من زمانشو نمیخوام بگم که هر کی میخواد کار خوب انجام بده، از صحبت اینها نیست، صحبت زمان نیست، قیامت در طول زمانی دنیا نیست. اگر قیامت برپا نشده خدا چیشو میخواد مخفی کنه؟ اکاد و اخفیها. قیامت آخرت هست، محیط به ماست. من مات فقط قامت قیامتو، کسی که بمیره قیامتش برپا میشه. در مدینه اصحاب نشسته بودن تو مسجد خدمت رسول الله، رسول الله کلاس داشت، جلسه درس داشت. یه مرتبه یک صدای مهیب آمد، همه ترسیدن، گفتن چی بود یا رسول الله؟ فرمود یه سنگی بود رها شد تو جهنم، 60 سال در راه بود و الان رسید به ته جهنم. این صدا مال اون بود. اصحاب از مسجد رفتن بیرون، دیدن صدای ناله میاد از خونه یه نفر منافق، بچه‌هاش گریه میکنن، میگن بابامو مرد. میگه فهمیدیم رسول الله اینو میگفته، سنگ جهنم تو جهنم بوده، تو دنیا بود، ولی رسول اکرم میگه این سنگ تو جهنم بود، الان رسید به ته جهنم. پرده ها که میره کنار میبینی عده‌ای تو جهنم بودن در دنیا، عده‌ای در بهشت. این نیست که یه روزی بیاد بهشت و جهنم بشه، الان هست، ما نمیبینیم. خیلی مهمه این نکته. پرده که بره کنار میبینی به کی میخوای دروغ بگی؟ بگی من نگاه نکردم به نامحرم، همه داشتن نگاه میکردن اون لحظه تو رو. آقا من فلان اسمس رو ندادم، همه ما داریم چارچشمی نگاهت میکنیم. فکر نکنی آیه قرآن چی میفرماد؟ ایحسب ان لن یره احد، آیا گمان میکند که هیچ کس او را ندید؟ فکر نکنی هیچ کس نمیبینه تو، حتی تو دلیامونو، اونی که تو ذهنت میگذره در محضر ملکوت عالم میبینن همه. لکل عبدن تمثالون فی العرش، برای هر بندهی تمثالی در عرش است. آقا دوربین مدار بسته دیدید؟ خداوند دوربین مدار بسته داره. امام سجاد میفرماد هر بنده یه تمثال، تمثال یعنی صورتی که هر چه این بنده اینجا میکند اونجا نشون میده. بعد این خدای ارحم الراحمین روایت داره وقتی بندهش میخواد گناه کنه، خداوند به بعضی از فرشتگانش میگه بپوشونید این صورتو که در آسمان آبروی بندم نره که داره عصیان من رو میکنه. بعد وقتی میخواد عبادت کنه میگه برید کنار بذید ببینن. یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای کسی که زیبایی ها رو آشکار میکنی، زشتی ها رو میپوشونی. ما هم باید همین جوری باشیم، ما خوبی های دیگران رو بگیم، بدی هاشون رو بپوشونیم. خدای مهربان، خیلی مهربانه. شنیدین داستان باز مربوط به حضرت موسی است علیه السلام، شنیدنش خالی از لطف نیست. وقتی قحطی بارون آمده بود، جمع شدن بنی اسرائیل با حضرت موسی تو بیابون نماز بارون بخونن، استسقا. نماز خوندن، گریه کردن، مناجات. ندا رسید موسی، تو این جمعی که اینجا هستن یه نفر از خیلی گناهکاره، من به خاطر اون بارون نمیفرستم، بگو اون بلندش از جمع بره بیرون، من دعاتونو مستجاب کنم. چقدر گناهکار که خدا دعای پیغمبرشو به خاطر او مستجاب نمیکرد. خدایا ما اینقدر گناهکار که نیستیم دیگه. حضرت موسی بلند شد، گفت یه نفر هست اینجوریه، خداوند گفته اون بره بیرون از جمع، من دعا رو مستجاب کنم. این بنده خدا خودش میدونست چی کار است، هر کسی خودش میدونه چی کار است. برگشت گفت خدایا من اگه الان بلندشم برم بیرون، همه منو نگاه میکنن، همه میفهمن من چقدر گناهکارم. خدایا بیا آبرو منو نریز. خدایا من غلط کردم، من اشتباه کردم، معذرت میخوام، لکل عتبا، یعنی پوزش میطلبم. میگه یه وقت دیدن باران شروع کرد باریدن. حضرت موسی گفت خدایا هیچ کس بلند نشد، چرا باران بارید؟ گفت موسی من به خاطر همون یه نفر بارونو باروندم، چون تو دلش توبه کرد، معذرت خواهی کرد، گفت ببخشید خدایا، چقدر مهربانه. به محض این که بگی ببخشید، میگه بخشیدم. آخه یه وقتی حضرت موسی مناجات میکرد با خدا، گفت یا اله العالمین، ندا آمد لبیک، یا اله الانبیا، ای خدای انبیا، ندا آمد لبیک، ای خدای نیکان، ندا آمد لبیک. همینجوری میگفت تا یه وقتی گفت یا اله العاصین، ای خدای گناهکارا، سه مرتبه ندا آمد لبیک لبیک لبیک. حضرت موسی تعجب کرد، گفت من هر چی رو گفتم خدایا تو یه بار لبیک گفتی، گفتم خدای گناهکارا سه بار گفتی لبیک. ندا آمد موسی آخه اینا جز من کسی رو ندارد، گناهکار خودش میدونه، اگه من دستشو نگیرم بیچاره. یا اله العاصین، یا اله العاصین، یا اله العاصین، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على
اللهم صل على اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها بعدد ما هات به الموت اللهم كن لولي الحجة صلواتك صاحب الزمان يا صاحب
این شبها پرونده افراد و میارن امام زمان امضا میکنه چه کسی اسمش در لیست سعدا باشه چه کسی اسمش در لیست اشقیا باشه چه کسی اسمش تو لیست دوستان امام زمان باشه چه کسی اسمش تو لیست اهل دنیا باشه آقا جان یا بقیت الله یا بقیت الله یا بقیت الله یا بقیت الله
آقا جان تو رو به جدد حسین، آقا جان اسم ما رو هم تو لیست دوستان خودت بنویس آقا، زیر پرونده ما رو هم امضا کن آقا. آقا جان نمیگم من آب رو دارم، اما به آب رو داران خدا قسمت میدم. آخه حسین جان آب رو دارم، حسین جان سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان آبروی دو عالم، نگین از سلیمان به حلقه خاتم، نگین از سلیمان به حلقه خاتم. آخ به زخم تنه روی ریگ بیابان،
آقا جا یا صاحب الزمان امشب برای شما روزه میخونم، روزه میخونم،
اسم ما رو امضا کنی آقا شاه. به زخم تنت روی ریگ بیابان، به آه سوز دل و اشک یتیمان، سوز دل و عشق و آه یتیم، حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان آبروی دو عالم، نگین سلیمان حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خواه، بگو حسین جان آب روی دو عالم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به گفتن آقا امام زمان به عمو جانش عباس خیلی علاقه داره، امشب میخوام یه ذکری بگه یه شوری بیفته تو دلت که امام زمان یه نگاهی بهمون بندازه، رضا دستاتو بیار بالا، بگو ای اهل حرم میرا علم دار، علم دار نیامه سقای حسین سید، ای اهل حرم میرا علم دار نیامد سقای حسین سید و سال،
علم دار نیامد ای اهل حرم میرا علم دار علم دار نیامد زقای حسین علم دار یه وقت با عبدالله از سمت القمه اومد طرف خیام یه دختری جلو دویی گفت یا ابا عین عمی العباس بابا عمو عباس چه شد بابا میگه ابا عبدالله جوابی نداد یعنی بغض گلوشو گرفته بود نمیتونه حرف بزنه با این آستینای بلند عربی اشکای چشمشو پاک میکرد رفت سراغ خیمه ابوالفضل آی 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 علی العباس وامه حسین تنهاز وامه علی العباس وامه حسین تنهاز وامه
یا صاحب الزمان آقا جان ما آبرو نداریم اما آبرودار که داریم آقا جان آقا جان آقا جان آقا جان این لحظاتی که رو پا میستی با امام زمانت مناجات میکنی خیلی ارزش داره ها خیلی قیمت داره یا بقیت الله آقا جان اگر چه دوست به چیزی نمیخرد ما را به عالمی نفروشه آخ موی از سر دوست به قول خودمونی آقای موتو به عالم نمیده یه موتو به عالم نمیده یه موتو به عالم نمیده یا بقیت الله قرآن و باز کن مقابلت بگیر به طرف آسمان میخوای خدا رو به کتابش قسم بدی بگو اللهم انی اسألک به کتاب کل منزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقا من النار. یعنی خدایا به این قرآنت قسم منو از آزاد شدگان از جهنم قرار بده. حالا کتابو ببند بالای سرت بذار، بگو اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك. ده مرتبه خدا رو به خودش قسم بده، بگو بک یا الله، بک یا الله، یا رسول الله به محمد، 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 به نفس و جان رسول الله، به علی، 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 بعلي 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 بجان امير المؤمنين بقو بفاطمه 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 بفاطمه. یا امام مجتبی بالحزن، ای جان آقا بالحزن، 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 بالحزین، 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 بالحزین. به امام سجاد ده مرتبه بگو به علی ابن الحسین، به علی ابن الحسین، به علی ابن الحسین، به علی ابن الحسین، بعلي ابن الحسين، 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 بإمام باقر، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، به محمد ابن علی، 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 به امام صادق، به جعفر ابن محمد، 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 به باب الهواج فی الامه، به موسی بن جعفر، 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 یا امام الرؤوف، یا ابا الحسن، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، بعلي ابن موسى، بعلي ابن موسى، بعلي ابن موسى، بعلي ابن موسى، علي ابن موسى، بعلي ابن موسى، بجگر پاره امام هشتم، به محمد ابن علی، 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 به امام هادی، به علی ابن محمد، 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 علي ابن محمد، علي ابن محمد، به پدر امام زمانمون قسم بده خدا رو، بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علي، 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 يا صاحب الزمان، آقا جان، آقا جان، خدا رو قسم بده به امام زمان، یا الله، بالحجت، 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 هرچی که از خدا میخوای بخواه. ولی فرج امام زمان تو فراموش نکن که فرمود ما در هر حالی دعاگوی شما هستیم. یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان.